بسم الله الرحمن الرحیم.
64مین جلسه است که درباره خطابه قدیر عرایضی رو تقدیم داشتیم در قسمت‌های توحید و در قسمت‌های ولایت. دیشب در بخش توحید به این عبارت رسیدیم که پیغمبر اکرم در مقدمه خطابه توحید فرمود له الحمد له الملک و له الحمد بیده الخیر و هو علا کل شیء قدیر. عبارت بعدیش اینه: یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، لا اله الا هو العزیز الغفار، مستجیب الدعاء و مجزل العطا، محسن الانفاس و رب الجنة و الناس، الذي لا يشكل عليه شيء ولا يزجره صراخ المستصرخين. خداوند متعال شب را در روز فرو می‌برد، داخل می‌کند، وارد می‌کند، یولجو فرو می‌برد، اللیل فی النهار شب را در روز و روز را در شب فرو می‌برد. یا بعضی جاها داره که میپیچد شب را به روز و میپیچد روز را به شب. همینجا داشتیم یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل. و باز عبارتی داشتیم که یغش اللیل النهار و یغش النهار اللیل، میپوشاند یا وارد میکند و فرو میبرد و یا اینکه میپیچاند. همش یک عبارته. لا اله الا هو العزیز الغفار. جمله لا اله الا هو که به معنای نفی دیگر خدایان و نفی دیگر آله هست بسیار تکرار شده در چند جا، یعنی ارتباط قسمت‌های مختلف خطبه توحیدیه رو جمله طیبه لا اله الا هو به هم ارتباط میده. یکی از ذکرها که درویشان میگن ذکر خفی، همین لا اله الا هوه، لا اله الا اللهه. علتی که میگن که لا اله الا الله یا لا اله الا هو ذکر خفیه میدونی چیه؟ چون لبا به هم نمیخوره و کسی متوجه نمیشه، از ریا به دوره. لا اله الا هو، لا اله الا الله، لا اله الا الله. خیلی ذکر عجیبیست، حروفی نداره که ب داشته باشه، میم داشته باشه، پ داشته باشه، پ که در عربی اصلا نیست، که لبا به هم بخوره که مثلا اینجوری طرف متوجه بشه که ما داریم ذکر میگیم. لذا ذکر خفیه، پنهانه و کسی متوجه نمیشه. لا اله الا هو یا لا اله الا الله. العزیز، یکی از اسمای خدا عزیزه. خدا العزیزه، یعنی کسیست که مورد نفوذ و مورد تأثیر نیست. العزیزه، کسی در او تأثیر نمی کنه، عاملی در او تأثیر نمی کنه، او در همه تأثیر می کنه. این میخواد نشون بده که خدا مانند چیزی نیست، چون تمام موجوداتی که ما سراغ داریم موجودات دیگر درشون اثر می کنه، خدا در اونها اثر می کنه، ولی خدا تنها موجود که کسی در او اثر نمی کنه. العزیز یعنی این، کسی درش نفوذ نمیکنه، کسی درش اثر نمیکنه. اگر العزیز رو بخوام خیلی مفصل بشکافم، خیلی زیاد بحث داره، ولی نمیخوام اون بحث رو بکنم. یکی از ابعاد عزیز اینه که خدا عزیز است. عزیز یکی از زیر مجموعه های صمده. صمد چی بود؟ در لغت به اصطلاح در تفسیر و ترجمه اجمالی، صمد یعنی غیر تو خالی، نه تو پرا، غیر تو خالی. یعنی خدا تو پره؟ نه، اما تو خالی نیست. خب تو خالی نباشه تو پره دیگه. نه، در موجودات وقتی که با هم مقایسه میکنیم میگیم چیزی که تو خالی نیست، میگیم این ظرف، این جیب این آقا یا خالیه یا پره. ولی در موجوده که به هیچ چیز نمیماند لیس که مثل شیعه، درسته که میگیم که تو پر نیست اما تو خالی هم نیست، تو مثل سایر موجودات نیست، تو خالی نیست. وقتی تو خالی نیست یعنی صمد، از زیر مجموعه های صمد یکیش هم هست العزیز، یعنی غیر قابل نفوذه، چون تو خالی باشه قابل نفوذه، یعنی مته درش نفوذ داره، عقل تیز توش راه پیدا میکنه، نظر و نگاه و تحقیق توش راه پیدا میکنه. ما میخوام الان توی این اتاق سالن تحقیق کنیم ببینیم چند تا قالی افتاده، چند تا چراغ روشنه، چون راه داریم دیگه. اما اگر این اتاق عزیز باشه، یعنی غیر قابل نفوذ باشه، دیگه نمیتونیم از توی اتاق تحقیقاتی انجام بدیم. عزیز معناش اینه، یعنی غیر قابل نفوذه، نمیشه به توش راه پیدا کرد. جزء زیر مجموعه های عرض کردم چیه؟ صمده. چون توش نمیشه راه پیدا کرد، پس خدا را نمیشه با عقل و با درایت و با لمس و با ادراک و با فرمول و اینا شناخت، مگر او خودش رو بشناساند. خدا قابل شناسایی با ابزار و ادراکات ما نیست مگر خدا خودش رو بشناساند. لذا العزیزه. پس العزیز یکی از زیر مجموعه های الصمده. الصمد العزیز. چیزایی که کمیابه بهش میگن، اسمشو میگن چی؟ میگن عزیز الوجوده. چرا؟ برای اینکه چیزایی که کمیابه ما بهش نفوذ پیدا نمی کنیم که بریم بگیریم بخریم پیدا کنیم، دیگه نفوذ درش راه نداره، یعنی ما نمیتونیم پیداش کنیم، بهش راه نداریم. چیزی که بهش راه نداریم یا خیلی سخت راه داریم میگن عزیز الوجود. خدا هست العزیز، یعنی غیر قابل نفوذ است در استدلالات عقلی، غیر قابل نفوذ است در تغییرات. خدا ذاتش تغییر نمی کنه. پس چطور دعای ما مستجاب میشه؟ اونو امر میکنه، همش فعل خداست. یه بحثی به نظرم رسید، حالا عنوان میکنم، بعدا اگر فرصت شد بحث میکنم. چون خدا عزیزه، راه توسل رو باز کرده، راه پیغمبر و اولیا رو باز کرده. چون خدا غیر قابل نفوذه، غیر قابل تأثیره، لذا موجوداتی رو آفریده، موجودات بزرگی رو، و بهشون اعطاء قدرت کرده که اینها وسیله بشن برای رسیدگی به خلق، از جمله توسلات. توسلات اصلا برای همینه، این به خاطر عزت خداست، به خاطر جلالت خداست، به خاطر بزرگی خداست. خدا به ما از رگ گردن نزدیکتره، ولی ما میخوایم در خدا نفوذ کنیم که نمیشه، قابل نفوذ نیست. لذا خدا دریای رحمتی آفریده که ما خودمون رو تو اون دریای رحمت بندازیم و از اون دریای رحمت پیمانه برداریم و امثال اینا. چون خدا عزیزه، لذا میخوام بگم که علتی که میگم نمیدونم مطرح کنم یا مطرح نکنم، به خاطر اینکه این آقایانی که نفهمیدن معنای توسل را، گفتن که توسل به ائمه و به ابزار شرکه. میخوام بگم این اتفاقا از مسئله توحید شروع شده. چون خدا همه کاره هست و خدا عزیزه و جلیله و عظیمه و با جلالت و غیر قابل نفوذه، دریای رحمتش رحمتی آفریده که از اون دریای رحمت به مردم ترحم کنه. اون دریای رحمت هست وجود محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و علی مرتضی و فاطمه صدیقه کبرا و حسن مجتبی و امام حسین شهید تا امام زمان ارواح نافدا، که اینها ابزارهای توسل هستند، اینها وسائل هستند، اینها وسیله هستند. و خود خدا هم در قرآن گفته که وابتغوا الیه الوسیله، برای رسیدن به خدا وسیله انتخاب کنید. بله خدا خیلی به ما نزدیکه، از رای گردن هم نزدیکتره، ولی نحوه حرف زدن رو ما باید از اینا یاد بگیریم. باید به دریای رحمت اینا پناه ببریم. پرانتز بسته، بحث بیشترش این جنبه خیلی ثقیله و سنگینه. یعنی میخوام اینو بگم که ما از توحید و عزیزی خدا به توسل میرسیم، نه از پایین به بالا، لذا همیشه در مسائل وساطت و توسل برخلاف مردمان امروزی، پارتی های امروز از پایین به بالاست، پارتی های خدا از بالا به پایینه. یعنی خود خدا گفته که پارتی داشته باشید. مثل این مونه که یه رئیس جمهوری یه در چند جای کشور، در چند جای شهر یه دفترهای افتتاح کن، افرادی رو بذاره بگه مردمی که مشکل دارن به اینا مراجعه کنن، اینا زودتر منو میبینن، از راه اداری اقدام نکنن، از طریق اینا میونبر بزنن، زودتر به من برسن. توجه فرمودید، این هست وسیله از بالا به پایین. پس توسل از بالا به پایینه، پارتی تراشی از پایین به بالا خیلی بده. من مثلا به پسرم قیس کردم، غضب کردم، بعد یه کسی از پایین خودش واسطه به تراشه بیاد واسطه بشه. اما اگر من با پسرم قیس کردم، غضب کردم، بعدم خیلی داری بد میشه، اون که شعورش نمیرسه بیاد از من عذرخواهی کنه. یکی از دوستان نزدیکشو که قاپشو دزدیده واسطه بکنم، بگم محمد رضا تو برو باش صحبت کن، بگو خوب نیست آدم بابا باش اینجوری صحبت کنه، خوب نیست، بیا برو اینا. خب اگر من خودم با به پارتی را بتراشم دیگه از بالا به پایینه، عین توحیده. خدا خودش در قرآن گفته وفتقو الیه الوسیله، یعنی به سوی خدا وسیله بجوهید، وسیله جستجو کنید، وسیله پیدا کنید. و چون خدا عزیزه، ما وقتی که دعا میکنیم، خب خدا ارحم الراحمینه، خدا رحمت را برای ما، این تیکه رو یاد بگیرید، خدا رحمت را برای ما میآفریند، نه اینکه خدا ذاتش تغییر میکنه. ما وقتی که دعا میکنیم، توسل میکنیم، استغاثه میکنیم، خدا برای ما رحمت میآفریند، در بهشت میآفریند، وسیله میآفریند از بالا به پایینه، چون عزیزه، چون غفاره. اینو باید در بحث توسل داشته باشیم. فقط خواستم فرمولشو بگم برای کسانی که اهل مطالعه هستن، که بدانن که فرمول توسل از بالا به پایینه: یک، خدا عزیز غیر قابل نفوذ. دو، خداوند خودش ابزار و وسائلی آفریده در دنیای تکوین که اینا واسطه بشن برای رسوندن نور و حرارت و حیات و نعمتهای دیگه، و همچنین در عالم تشریع وسائلی آفریده که اینها به ما شریعت رو برسونن، مثل پیغمبر و ولی و امثال اینها. و بنابراین همه وسائل از بالا به پایین و نه از پایین به بالا، پرانتز بسته. الغفار، الغفار یعنی بسیار بخشنده است. غفار چند تا لغت در قرآن اومده: ان الله یغفر، ان الله لا یغفر ان یشرک به، و یغفر ما دون ذلک. خدا شرک نمی آفرینه مگر اینکه طرف توبه کنه، بعد از توبه می آفرینه. و یغفر ما دون ذلک، کمتر از شرک می بخشه. یغفرو یعنی چی؟ یعنی میآفریند، فعل مضارعه. گاهی میآفریند، گاهی میبخشد، میآمرزد، گاهی نمیبخشد، نمیآمرزد. یه صفتی خدا داره به نام غافر. غافر یعنی بخشنده، ولی غافر اسم فاعله، گاهی میبخشد، گاهی نمیبخشد. یه صفتی داره خدا، در قرآن اومده به معنای غفور. غفور یعنی خیلی میبخشه. غفور هم صفت مشبه است، هم صيغه مبالغه. یه صفتی داره به نام غفار. غفار یعنی خیلی 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 میبخشد. ببینید مراتبو: یغفر، غافرون، غفور، غفار. اینا مراتبه، و به هر مرتبه‌ای که میرسه یه خود بیشتر میشه. یغفر گاهی میبخشه، گاهی نمیبخشه. غافر یه خود بیشتر از اون صفت غفاریت، غافریت داره. اینقدر بخشیده که صفت غافر گرفته، میبخشه. غفور خیلی میبخشه، غفار خیلی 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 میبخشه. در مورد صفت هایی که خدا نمیبخشه، انتقام میگیره و میسوزونه، جهنم میبره، تا اینجایی که الان من البته تو همین الان به فکر افتادم، تا اینجایی که یادم از آیات کریم قرآن، صفت مبالغه نداریم. مثلا بگه که خدا خیلی میسوزونه، خیلی پاداش بد میده، خیلی جهنم میبره، نداریم. اما در مورد خیر صفت صیغه مبالغه داریم که همه غفاره، غفوره، رحمان، رحیمه. یه چیزی یادم افتاد که خیلی جالبه، یه آیه هست در قرآن کریم که و ما ربک بظلام للعبید، و ما ربک بظلام للعبید. ظلام چیه؟ یعنی بسیار ظلم کننده، بر وزن غفاره، صیغه مبالغه است. وقت معنیش اینه که خدا بسیار 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 ظلم نمی کنه به مردم. یعنی کم ظلم میکنه؟ نه. پس چرا این به ظلام رو گفته؟ باید بگه و ما ربک بظالم للعبید، و ما ربک بظلوم للعبید، و ما یظلم ربک احدا. اینم داریم اتفاقا، خدا به کسی ظلم نمی کنه. ما یظلم ربک داریم، فعل مضارع، فعل مضارع یعنی ظلم نمی کنه. چرا گفته و ما ربک بظلام للعبید؟ یعنی صیغه مبالغه به کار برده، خدا خیلی خیلی ظلم نمی کنه به بندگان. چرا؟ میخوان علما اینجوری تفسیر میکنن به استفاده از روایات. اگر خدا یک بار هم ظلم کنه، چون وجود خدا بی‌نهایت و بی‌نهایت عدل و بی‌نهایت رحمان و بی‌نهایت غفاره، اون یه بار ظلم خدا یعنی خدا میشه ظلام. خیلی زیباست. اگر خدا یک بار هم ظلم کنه، چون دامن او از ساحت ظلم بدوره، چون نه احتیاج داره، وجود بی‌نهایت احد صمد لم یلد لم یولد غفار عزیز رحمان رؤوف رحیمه، اگر خدا یک مورد ظلم کنه نمیشه ظالم، میشه چی؟ میشه ظلام. و ما ربک بظلام للعبید، خدا و بندگان ظلم نمی کند. میخوام اینو بگم که یعنی دقیقا در راستای اونو که عرض کردم، خدا در انتقام، در جهنم بردن، در مکافات و جزا، در به اصطلاح جهت عدلش صیغه مبالغه به کار نمیبره، اما در جهت مغفرت و رحمانیت و مهربانی صیغه مبالغه به کار میبره. لا اله الا هو العزیز الغفار، یعنی بسیار 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 میامرزد. اصلا منتظر اینه که یه تکونی بنده بخوره، یه چیزی بگه، دنبال بهانه است که بیامرزه. این از روایات و دعاها و اینا مسلمه، بحثی نداره. گاهی مثلا ما در نیمه شعبان با دوستان که صحبت میکنیم توی مجموعه، میگم که یه کاری کنید، مثلا در ولادت ما مثلا علیه السلام جایزه بدید، یه خود شور و شوق پیدا کنه، اینها هدیه بدید، جایزه بدید، جالبه. میگن آقا به چه بهانه؟ میگم کوچیکترین بهانه پیدا کنه جایزه بدید. بنده وقتی اینجوری میکنه مردم میفهمه، میگه ای این جلسه همش دنبال بهانه که مردم جایزه بدن، کادو بدن، نمیدونم هدیه بدن. این آقا منتظره به هر بهانه سور بده. این بچه‌ها همش منتظرن یه بهانه پیدا کنن برای معلمشون مثلا چنل بخرن، نمیدونم های دیور بخرن. اینا فقط منتظر بهانن. واقعا هم اینجوریه. مثلا تو این شبا ما هی به خانوما میگیم که تو رو خدا یه خورده سفره‌های افطار و تشریفاتش رو کم کنید. بعد میریم میبینیم که با اینکه انقدر تکرار کردیم یه سطح اشک ریختیم، تو این کاغذام گفتیم که تشریفات افطارها رو کمتر کنید و بپردازید به بیشتر افطار دادن. میبینیم باز هم خانم‌ها محبت میکنن. البته محبت ما باید تشکر کنیم. من اینجوری میگم، میگم این خانم‌ها دنبال بهانه میگردن که از دوستانشون تشکر کنن، یه جوری محبتشون رو و تشکرشون رو برسونن. لذا سفره سنگین میذارن که بگن که ما خیلی به این جلسه علاقه داریم، خیلی به این بچه‌ها علاقه داریم، خیلی به این جوونا اشتیاق داریم، خیلی دلمون میخواد این به اصطلاح جلسات رو داشته باشن. واقعش اینه دیگه، یعنی هنرش رو آدم در جایی خرج میکنه که عشق و علاقه داره. خدا خیلی 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 غفاره، دنبال بهانه میگرده که بیامرزه. لذا شما در روایات که میبینید، میبینید که گاهی به کوچکترین بهانه خداوند متعال یه بنده ای رو آمرزیده و میامرزه. پیامبران خبر دادن. یکی از کوچکترین بهانه‌ها همین توبه است که ما در اینجا در ماده
چندم نمیدونم گفتیم، سوم خانه تکانی معنوی، نه دوم از لغزش‌های گذشته توبه کنیم و کارهای پسندیده را از سر بگیریم. اینا چی هم؟ اینا دنبال بهانه است. خدا دنبال بهانه میگرده که ما رو بیامرزه. گفته همین تو پشیمون شو، فکر کن واقعا ببین کار بدی کردی. همین نیت پشیمانی، حتی اگر استغفارم جاری نکنی، این توبه است. استغفار که جاری میکنی یعنی ویترین میزنی، میگه خدایا من دیگه اشتباه کردم و دیگه این کار رو انجام نمیدم. لذا خدا غفاره، مستجیب و دعا. خدا دعا را جواب میده، اجابت میکنه. پس چرا ما این همه دعا میکنیم مستجاب نمیشه؟ کی گفته مستجاب نشده؟ یکی از مسائل خیلی بحث دعا مهمه. شاید مثلا 30 سال پیش ما اون وقت منبر نمیرفتیم، کنفرانس میدادیم. توی اون کنفرانس ها مفصل راجع به دعا تحقیق کردیم، نوشته های من هست، شاید سخنرانی هم کردیم، نوارش نمیدونم هست یا نیست، مفصل. کی گفته دعا مستجاب نمیشه؟ کی گفته مستجاب نشده؟ کی گفته دعا هیچ کار نکرده؟ مگه باید دعا اون کاری رو بکنه که تو میخوای؟ این عرضمه. یعنی این که مثلا میگم مهمترین چیزی که ما دعا میکنیم فرج امام زمان علیه السلامه، ظهور نشده، ولی این دعاها هیچ کار نمیکنه، هیچ تغییری ایجاد نمیکنه، هیچ زمینه ایجاد نمیکنه، هیچ صلاحی و صلحی به وجود نمیاره، هیچ باطنی رو تمیز نمیکنه، جمعها را تزکیه و تصفیه نمیکنه، این دعاها موقعیتها را عوض نمیکنه، این دعاها هیچ جو و فضایی ایجاد نمیکنه. اگر این دعاها نباشه، اگر این زیارت ها نباشه، اگر این توسلات نباشه، چی میشه؟ خودتون میبینید. آدم میره خدمت امام رضا علیه السلام. من خودم بارها این برام اتفاق افتاده، یه مشکلی داشتم، رفتم خدمت امام رضا علیه السلام، یا نرفتم، همینجا توسل کردم. توسل کردم گاهی در این حد شده، یه حاجتی داشتم توسل کردم، بعد از توسل دم اصلا فکر من نسبت به این حاجت عوض شده، دیگه اونو نیستم که قبل از توسلم. اینا تغییر نیست، اینا استجابت دعا نیست، اینها تغییر ماهیت نیست، اینها عمق دادن به مسائل نیست. که گفته مستجاب نشده؟ مستجیب الدعا، خدا دعا رو مستجاب میکنه. خیلی وقتا اینجوری میشه که آدم مریضی داره، خیلی هم دعا میکنه، حالا اون طرف شما نمیگیم، خدا صلاح نمیدونه، به صلاح من نیست، اون باید مردنی باشه یا شفا پیدا نکنه، ادامه پیدا کنه، نه اصلا کاری ندارم. اما گاهی آدم دعا میکنه بعد میبینه اصلا جو عوض شده، فکرش اصلا عوض شده. این خودش تأثیرات دعاست، ارتباط انسان با خدا. اینو بچه ها روش فکر کنید. امروز هم خیلی تو جوان ها موده که میگن که چرا امام زمان جواب منو نمیده، چرا خدا جواب من نمیده، من که اینقدر گفتم، من که اینقدر رفتم شب چهارشنبه جمع کردن رو برگشتم، پس چرا جواب من نداد؟ من که خیلی توسل کردم، مخصوصا بچه هایی که عاشق دختر خانمی هستن و پدر مادرشون موافقت نمی کنه، خیلی این سوال رو می کنن از ما، حاج آقا پس چرا خدا جواب ما رو نمیده؟ بعضی وقتا هم دخترهایی هستن که به صورت ناشناس تلفن میکنن به ما، عرض کنم که میگن که حاج آقا پس چرا ما هرچی دعا میکنیم مستجاب نمیشه، پدر مادرمون راضی نمیشن که من با این پسری که 100% با من مچه و جوینده من با این ازدواج کنم. یا پسر میگه این کوته بینی و ظاهر بینی است. خیلی وقتا دعا یه کارایی میکنه که بیشتر از اونی که آدم اگر مطلوبشو پیدا میکرد استفاده میکنه. مثل این میمونه که عرض کنم که شما برای فرض بفرمایید که خریدن یک کالایی میرید بازار، توی راه یکی از دوستانتون میبینه که 20 سال ندیدی، بعد یه بابی برات باز میشه، اصلا مسیر زندگی توز میشه، دستتو میگیره میاره به روزه. حالا مسئله توحید دیگه. من یاد یه خاطره خیلی جالبی افتادم. در فاطمیه حدود 12 سال پیش در یکی از محلات همین شمرون ما روزه داشتیم. عرض کنم که 3 شب، 2 شب قبل از شب شهادت، 2-3 شب بعد از شب شهادت. شب شهادت هم سور می دادم، تو خونه. بعد من شب بعد از شهادت یا دو شب بعد از شهادت دیدم یه جوانی میاد همونجور میشینه و خیلی با رندی حرفای ما رو گوش میکنه، خیلی با رندی، مثلا 27 سال 28 سال. صداش کردم گفتم شما دو سه شب میایی ولی نمیای با ما سلام احوال کنی؟ گفت عرض میکنم. دیدم خیلی رنده تو نحوه صحبت. بعد وقت خصوصی شدیم گفتش که من خیلی خاطره دارم باید مفصل براتون خصوصی بگم. گفت تا 14 سالگی سوپر ریلیجیز من بودم، یعنی مذهبی مخصوص اسپشیال ریلیجیز بودم، خیلی مذهبی بودم و خیلی شیخ بودم. یه داستانهای پیش اومد، به کلی همه چیزو گذاشتم کنار، فقط نمازمو نداشتم، نه مسجد نه هیئت، تا 3 شب پیش همه چیزو گذاشتم کنار و تصمیم گرفتم هیچ هیئت، جلسه، روزه، مسجد، حسینیه، هیچ، فقط نمازم بخونم، خودم آدم خوبی باشم. و در این 13 سال یک بار جایی نرفتم. پس پریشب دو تا از دوستان نزدیکم به من تلفن زدن، گفتم بیا بریم بگردیم. گفتم کجا؟ گفتم شمرون، خونه‌شون پایین شهر. گفتم که فقط؟ گفتم نه، میخوام بریم یه جای روزه. گفتم من نمیام. گفتم من نمیام. بعد تو به اصطلاح اینا گفتن که نه باید بیایی، و خلاصه اومدن در خونه باید بیایی. گفتم که برای چی؟ یکشون گفت اینجا خونه فامیل ماست، ما رو امشب دعوت کرده، سور میدن، فقط آخرش بریم به سورش برسیم. گفتم به یه شرط، من تو روزه نمیام، میشینم بیرون و به اصطلاح فقط شام روزه رو میخورم. گفتن باشه. ما رو سوار کردن و آوردن و از نصفه های راه بارون شروع کرد، مستجیب و دعا و مجزل و عطا. گفت بارون شروع کرد، ما وقتی رسیم جلسه، جلسه طوری بود که بلا فاصله از ایوون وارد جلسه می شدیم و جایی که ما بشینیم بیرون نبود. اجباراً من مجبور شدم بیام تو، و سالون هم یه جوری بود که از هر کی از در میرسید تو رو میدید. گفت وقتی اومدم تو نشستم، تو بعد از چند جمله یهو گفتی که آهای کسی که بار اولت اومدی. گفت اگر رفقای من با من نیومده بودن، یقین میکردم که اینا قبلا با تو راجع به من صحبت کردن. یعنی انقدر دقیق گفتی که من فکر کردم که قبلا با تو راجع به من صحبت کردن. گفتی ای کسی که مدت هاست هیچ جا نرفتی، حالا امشب اومدی، گوش کن. گفت من گوش کنم؟ منقلب شدم. فردا شبش هم اومدم. نمیدونم چه دعایی بوده پشت سر من، مستجیب و دعا. آدم نمیدونه کی دعا کرده، چی شده، چرا اون بچه ها زیاد اصرار کردن، چرا بارون اومد، چرا اینا نیم ساعت دیرتر نرسیدن که به آخر روزه برسن، چرا اون جمله رو یهو خدا تو دهن گوینده گذاشت که بگه آهای کسی که مدتا نیومدی حالا اومدی. اینا چیه؟ مستجیب الدعا، مجزل العطا. خدا دعا رو مستجاب میکنه، اما کی گفته مستجاب شدن دعا اونیست که تو فکر میکنی، اونیست که تو خیال میکنی، اونیست که تو میفهمی؟ خدا یه جوری مستجاب میکنه که خودمون متوجه نمیشیم. از این داستانها که در زندگی من و اطرافیان من اتفاق افتاده بخوام بگم، نه یک، نه دوتا، نه دهتا، نه صدتا، خیلی زیاده. و چقدر تو روایات ائمه ما گفتن مستجیب الدعا، دعا بکن. جالبه آقایون برای شما بگم که در مسئله دعا برای تعجیل فرج، خدا گفته دعا کنید. خود امام زمان گفته عکس رو دعا به تعجیل فرج. ولی یکی از آداب ادب‌ها اینه که ما وقتی دعا میکنیم روحیه تسلیم هم داشته باشیم. یه دعایی هست در زمان غیبت میخونن، میگه خدایا ظهور امام زمان رو شتاب کن، تعجیل کن، اما دلم میخواد منم تسلیم باشم، دوست نداشته باشم چیزی را که تو نمیخوایی تأخیر بیاندازی تأخیر بیاندازی، دوست نداشته باشم چیزی را که تو میخوای تقدیم کنی من دوست نداشته باشم یعنی در حالتی که دعا میکنم و برای شتاب ظهور امام زمان علیه السلام خیلی علاقه دارم، اما در عین حال تسلیمم هستم. خیلیه گاهی در دعاها برای آدم حالت تسلیم میاد، خیلی زیباست. لذا این دعاها رو بخونیم، دعا کنیم. اصلا هم فارسی دعا کردن ها هم انسان رو روحش رو تزکیه میکنه، تصفیه میکنه، روحیه انسان رو عوض میکنه. همین دعا کردن های فعلی مستجیب و دعا. حالا که به اینجا رسیدیم اجازه بدین همین توحید رو امشب ادامه بدیم. بعد از صحبت‌های من دوستانم خطاب قدیر رو بخونن، بعد متوسل بشیم به امام حسین علیه السلام و روزه بخونیم. مستجیب و دعا. این آیه خیلی ارزشمنده که و ازا سألک عبادی عنی فإنی قریبٌ اجیب و دعوت الدائی ازا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. پیغمبر ما، رحمت ما، رسول ما، بنده ما، زمانی که بندگان من از من سوال کنن که من کجا هستم، بگو فإنی قریبٌ، من نزدیکم. یه دعای یه حدیث قدسی هست که خدا میفرماد انا عند المنکسرت قلوبهم، من نزد کسانی هستم که دلشکسته باشن، دلشکستگان هستم، در نزد دلشکستگان هستم، با دلشکستگان هستم. مستجیب و دعا، من دعا رو جواب میدم. اگر کسی پرسید من کجام، بگو من نزدیکم. اینی قریبون اجیب و دعوت دعایی، دعای دعا کنندگان رو جواب میدم. فلیستجیبو لی ولیومنو بی. باید گاهی هست که آدم دعاش به اینجوری مستجاب میشه که میان آدم رو چوب میزنن، بعد میبینه این چوب زدن به نفعش بوده. هست حیوانی که نامش اصغر است، او به ضرب چوب زفت و لنتر است، تا که چوبش میزنی به میشود، اوز ضرب چوب فربه می شود. گاهی چوب می زنن، آدم اونجا دردش میاد، بعد می بینه این چوب چقدر خوب بوده. میگن چوب استاد تربیت کننده از شیرینه، لذا میگه عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد، هم چوب تو دوست دارم، هم مهر تو دوست دارم، هم قهر تو دوست دارم. یه جمله ای هست در حدیث قدسی، دعا اینه، جمله اینه: لو علم المدبرون بی کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقا. اونایی که به من پشت کردن اگر بدونم که من چقدر دوستشون دارم، چقدر دنبالشون هستم، از شدت شوق میمیرم، نمیتونم باور کنن که اونا با من جنگ میکنن، اونا از من فرار کردن، اونا به من پشت کردن، ولی من اونها رو دوست دارم. مستجیب و دعا، مجزل العطا. عطا که میده مجزله، مجزل عطا جزیل، یعنی عطا کلاس بالا، یعنی عطا زیاد. ما گناه میکنیم، خدا به ما بچه خوب میده. ما گناه میکنیم، خدا به ما عروس خوب میده، به ما داماد خوب میده. ما با خدا جنگ میکنیم، خدا ما رو کربلا میفرسته. ما اسیام میکنیم، خدا ما رو مکه میفرسته. ما این لبه شلنگ و تخته میندازیم، خدا ما رو به جلسات خودش راه میده. ما اینقدر دل امام زمان رو میلرزونیم، در این حال خدا در رحمتش رو نمیبنده، برای ما باز میکنه، بازم ما رو دعوت میکنه، بازم به ما میگه بیایید، بیا بیا، هر چند گناه کردی باز هم بیا، باز هم ما را راه میده در عتبه خودش. مجزل العطا یعنی عطایای زیبا داره، فراوان داره، زیاد داره. تمام اطرافمون غرق نعمت هستیم. محصل انفاس، خدا اینقدر دقیقه که نفسها را میشمارد، از همه چی خبر داره. منتظر نتیجه باش. و رب الجنة و الناس، پروردگار جن و انس است. الذي لا يشکل علیه شیء، هیچ مشکلی برای خدا نیست. فکر نکن خدا نمیتواند، میتواند اما نمیکند. اونجوری که تو میخواهی نمیکنه، همونطوری که خلقت تو رو اونجوری نکرده. لازم نیست که استجابت دعات هم حتما همون باشه. بعدن آدم میفهمه که چی بود و چی شد. اگه اونجوری که من میخواستم میشد، چی میشد و چقدر عالی شد که نشد. ولا یزجره سراخ المستصرخین، که انشاءالله فردا شب عرض میکنم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.